بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 404، صفحه 19. و تلک الحالات کما تکون للنفس به نسبت الى الامور السافله کذلک لها به نظر الى الموارد العالیه. پس اون در این بود که خداوند قدرتش را در انسان ها ظاهر کرده، هم به لحاظ امور بدنی که به اونها داده، هم به لحاظ کیفیت نفسانیه که در اونها قرار بوده. ما به لحاظ کیفیت نفسانیه مسائلی رو مطرح کردیم که مربوط بودن به امور سافله، مثلا اراده امور دنیایی، یا مثلا فصل رضایت از امور دنیایی. تا حالا هرچی بحث کردیم در باره همین کیفیت نفسانیه بود که مربوط باشد به امور سافله، یعنی مربوط به امور دنیا. الان میخوام بحث کنیم در همین کیفیت نفسانیه که مربوط باشد به امور عالیه. مثلا بگیم اراده یعنی اراده عبادت، مثلا بگیم رضایت یعنی رضایت از اون چی که خدا نصیب ما کرده، نگیم رضایت از دنیا، بگیم رضایت از اون چی خدا نصیب کرده. یا مثلا فرح به این با اون چی خداوند ما داده، یا به این که مثلا افتخار به این که چنین خدایی مثلا داریم، از این چیزها که مربوط به امور عالیه هستن. اینا اظهار قدرت میکنن در ما. پس اظهار قدرت یا ظهور قدرت تنها مخصوص امور بدنی نیست، مربوط به کیفیت نفسانی هم هست. در کیفیت نفسانی هم مخصوص به امور سافله نیست، بلکه در امور عالی هم جاری میشه. این یه مطلبی است که کلیه دیگه، بقیه شما نظریه میخونم، خیلی اینجا احتیاج به توضیح نداره. صفحه 404 هستیم، صفحه 19. و تلک الحالات، یعنی این کیفیات نفسانیه که بیانشون کردیم، کما تکون للنفس به نسبت الی امور سافله کذلک لها، یعنی کذلک للنفس است به نظر الی المواد العالیه. فرضا بنابراین که متعلقش کنیم به امور عالیه این چنین میشود، هو ان ترضا بالمحبوب و المشروح، یعنی اون چه که دوست داری اگر برات پیش آمد، اون چه که کراهت داری اگر برات اتفاق افتاد، به همه رضایت بدی و اعتراضی نکنی. حرفی نزنی تا خودم در آخرت حرفی نزنم. تعبیری است که در بعضی روایات آمده، البته من ممکنه عبارت خوب به این عبارت نیارم. اگر تو در دنیا هر اتفاقی برات افتاد ساکت بودی، منم در آخرت در مقابل معاصی تو ساکتم. تو چیزی نگو منم چیزی نمیگم. و خیلی امتیاز بالاییه، یعنی فقط با بستن دهان آدم تمام گناهانش بخشیده میشه. رضایت یکی از چیزهای بسیار مهمه. یکی از کسانی که دائما در روایات با روایات سرکار داشت، من از آیات و روایات که سالها به قول خود 35-40 سال در با روایات منوسه، که از اینجا فهمیدم که در تمام مدت اون فقط خدا از من یه چیز میخواد به اون رضایت. خیلی روی رضایت تاکید میکرد که از خدا راضی باشه. صفحه 404، صفحه 19. صفات شما به صفات ما نیست، نه بله فرق داره. 404 شو بیده کنید، خیلی صفاش منظم نیست، خیلی صفاش میخوند. به حقیقت رضا مادر لعله قوله تعالی لکیلا تأس و علم آفات کن ولا تفرهو به ماتا کن، آنچه که ازتون فوت شده تأسف نخورید، آنچه هم که به شما یاد شده خوشحال نشید. یعنی این عبارت نشون میده که تنها رضایت به این معنا که زبان رو ببندیم و اظهار نکنیم نیست، بلکه در باطنم تحولی براتون پیش نیاد، تغییری براتون پیش نیاد. چنان راضی باشید که در باطنم تأسفی نداشته باشید. ممکنه کسی در ظاهر خوشحال نشه، اظهاری نکنه، یا در ظاهر اظهار تأسف نکنه، ولی باطنن در ذاتش، در نفسش تغییر رخ بده. این هم میشه گفت حقیقت رضا نداشته. حقیقت رضا مالی کسیست که در باطن هم اعتراضی نداشته باشه، هیچ تأسفی نخواد.
بله.
یعنی شاید تواناییش برای ما نیست. تکلیف هر کسی، بله، تکلیف هر کسی، منتها برای این که میگفته برای شما ها نیست، ممکنه منظورش این بوده که یعنی در حد توانایی شما ها نیست، از شما ها کسی توقع نداره چون تواناییشو نداره. ولی بعیده بگیم رضایت برای ما ها نیست. ولی رضایت اون شأن بالاش مال ما نیست. مال ما نیست یعنی برای ما اتفاق نمیفته. این نه که مال ما نیست، ما همه تکلیف داریم.
هر کس بعد خودش
بعد خودش باید راضی باشه، هر کسی تا حد تواناییش باید راضی باشه. اونتا بعضی اون توانایی کامل رو ندارن، اصلا کی میتونه مثل امام حسین راضی باشه؟ کی نمیتونه اونجور رضایت داشته باشه؟
اون حتی
اصل رضایت رو میگو برای شما ها نیست؟ اگه کسی بگه اصل رضایت برای شما نیست، حرفش درست نیست.
یعنی خدا بزرگه، بحث نمیدم ازدواج یه چیزه نلمه ها بود، تفکر رضا گفت این هم برای شما ها نیست، شما برید امور دنیایتون رو درست
کنید. همون شما برید امور دنیایتون رو درست کنید، یعنی شما لیاقت این کارا رو ندارید. منظورش این بوده شما لیاقت اینجور امور عالی رو ندارید، به این کارهای دنیایتون برسید.
فرمان خوب این همه امر به تفکر هست، امر به رضا هست، به قرآن نمیشه که بگیم برای
نه این که درست نیست. نه اون توکل بالا در اختیار همه قرار داده نمیشه، اون رضایت بالا هم همینطور، ولی همه همون موظفیم، ولی دستور نمیدادن به ما این لکلا تسوال مفتکم. خطاب به کیه؟ خطاب به چند نفره؟ یا خطاب به همه مؤمنینه؟ سلام خطاب به همون
رضوان الله اکبر که در
قرآن هست، رضوان الله اکبر، من رضوان خودمو داریم
رضوان،
مگه
متناسب با اون
مقامشون
نیست؟ رضوان الله اکبر
به کسی نیست، اون مال مال رضوان خداست. درسته که اون ما وقتی از خدا را
مدار رضوانش هست،
بله دار مدار هست،
ولی اون یقین داریم برای یه خیلی قریب کمی یعنی همه با رضوان.
ول غضب ان یغضب لله، یعنی این سالک غضب کند لله. غضب لله دو جوره، یکی باطنی است، ظاهری نیست، یعنی در باطن آدم غضب میکنه، در ظاهر به حالت عادی با افراد رفتار میکنه، طرف معصیت کرده، من در باطنم از اون ناراحتم، غضبم دارم براش، بدنم میاد ازش، اما در ظاهر نه، باش هشونش دارم، خیلی رفتار خوبی هم دارم، همون رفتاری که با بقیه دارم با اینم دارم. این کافی نیست، این غضب لله هست ولی کافی نیست. غضب لله این است که هم باطنن باشد هم ظاهرن باشد، یعنی در ظاهر هم کاری بکنیم که نشان دهیم که ما به خاطر خدا غضب داریم، یا به خاطر خدا غضبمون رو، بله به خاطر خدا غضب داریم، به خاطر خودمون نداریم. مثال میزنی ایشون به حضرت امیر، در وقتی که امیر ابن عبد الله به ایشون توهین کرد، حضرت رو نکشتن، با اینکه در باطن غضبشون غضبناک شدن و این نکشتن، غضبشون مسلم بر خودشون نبود، برای خدا بود، اما خواستن ظاهرن هم نشون بدن که من به خاطر خدا دارم غضب میکنم و این میکشم، نه به خاطر خدا. خواستن هم باطنن معلوم بشه که غضب لله، هم ظاهرن معلوم بشه غضب الله. این که باطنن غضب حضرت لله بود و باطنن به خاطر همون غضب باطنی داشت امر نبوده باطن میکشت، حرفی درش نیست. اما کسی حتی ظاهر نگوید که حضرت به خاطر انتقام او رو کشت، بلکه همه در ظاهر هم بیابند که به خاطر خدا کشته شده این شخص. خب این یه نوع تبلیغی هم هست، وقتی که در ظاهر نموده بشه که ما به خاطر خدا بر شما غضب داریم، این یه تبلیغی هم هست، یه امر معروفی هم هست. منظور نیست که حضرت به خاطر دید مردم نکشته، بلکه منظور اینه که خواستن ظاهر و باطن کارشون برای خدا باشه. باطن که مسلم برای خدا بود، خواستن ظاهرش هم برای خدا باشه، کسی برداشتی دیگه نکنه، همچه برداشت تبلیغی بکنه. برداشت این که کار ظاهرن و باطنن باید برای خدا باشه. والغضب ان یغضب لله به حیث لا یشوبه غرض آخر و این کان این غرض آخر به حسب ظاهر. ولی غرض به حسب ظاهر باشه، همین غرض آخر رو به حسب ظاهر هم نداشته باشه، بلکه همونطور که به حسب باطن غرضش لله، به حسب ظاهر هم غرضش خدا باشد، در ظاهر هم غرض آخر نداشته باشد. کما هو بشأن مولانا امیرالمومنین علیه السلام، حیث لم یقتل رجلی که تفل فی بچه، آب دهان انداخت در بچه مبارک ایشون، حضرت او را نکشتند. لالا یشتبه حف ظاهر به غرض نفسانی، تا در ظاهر کار ایشون هم نشود بر این که غرض نفسانی داشتن و خواستن انتقام بگیرن. ظاهرن میخواستن این مطلب روشن بشه، ولی باطنن که روشن بودیشون وقتی اون عبر نبود و در میکشتن به خاطر خدا میکشتن، نه به خاطر این طوری. و الا یعنی اگه بلحاظ باطن نگاه کنی، فهابه صلوات الله علیه به معزل انزالک، دور بود از این که شخصی رو به خاطر غیر خدا و به خاطر اغراض نفسانی بکشه. والفرحن یکون العارف و فرحان بالحق، عارف خوشنود باشد بالحق، فیلتز و به کل شیء ورد علیه حتی البلای و المهن، وقتی خوشحال باشد به این که خداوند رو دارد، هرچی از جانب خدا میاد براش خوشحال کننده است. چون انسان وقتی کسی رو دوست داشته باشه، هر کاری که اون شخص میکنه به نظر شیرین میاد و به نظر شادی آور میاد، ولی اون کار در ظاهر برای دیگران غصه‌دار کننده باشه، ولی برای این شادی آوره. و این در بین عاشق‌ها زیاد داستانش تعریف میشه که کاری و معشوق با عاشق میکند که به ظاهر اون کار برای این عاشق ملال آوره، ولی میبینیم عاشق باز هم از همون کار لذت میبره. اگر کسی فرحان بالله باشد، حتما از تمام کارهایی که برش اتفاق میفتد خوشحال میشود، ولی اون کارها همه خوشحال کننده در واقع، اما در ظاهر به دو قسم شخصی میشن، بعضی خوشحال کننده هم بعضی نه. شما میبینید خدا و حکیمه، هر کاری که میکنه خوشحال کننده است، حتی اون مصیبتهایی که وارد میکنه. اما چون ما خودمون رو ملاحظه میکنیم، میبینیم بعضی کارها برای ما شادیاوره، بعضی کارها برای ما ملالاوره، ولی چون از جانب خداست همش برای ما شادیاوره.
فرحان
شادی دیگه.
بله؟ فرحان شادی منه؟
بله فرحان
شادی. سرور نفس خوشحالی
زیاده. اینم همون بگید الان. بالاخره خوشحال دیگه،
نفس خوشحال. فرهم دیگه مثلا در قرآن میتونست میشه مثلا ابراز خوشحالی، مثلا این شادمانی کردن معنیش چیزی میشه فرهم دیگه؟
ابراز شادمانی، ابراز شادمانی هم باشه اب نداره، اصل شادمانی باشه، ابرازش هم الان دیگه اضافه است، ابرازش هم بد نیست.
خیلی از رازی بله فرهم معنیش فرهم.
بله غیر از راضی به الله، راضی به الله اینه که خب بالاخره در دلش حتی چیزی عبور نمی کنه، ولی شادی اینه که نه، خوشحال هم هست، راضیش اظهار شادی هم می کنه، این ناراحت نیست. والحزن هو الذي يبدو من باطن، اونیست که از باطن ظاهر می شود، اما نه اینکه برای فقدان شیئی باشد یا برای نرسیدن به چیزی باشد که درخواست داشته و مطلوبش بوده. حزن نه به خاطر مفقود شدن چیزی و نه به خاطر نرسیدن به مشتها، بلکه حزن به خاطر جهت دیگه، حزن به خاطر اینکه در مقابل خدا کوتاهی کرده. حالا معصیت که مال سالکین ظاهرا نیست، اونا سعی بر این دارن که معصیت نکنن، ولی کوتاهی برشون اتفاق میفته. در مقابل خدا کوتاهی کردیم، اونجور که باید عمل میکردیم نکردیم، بالاخره حزن درش هست. حزن مؤمن هم که میدونید مال باطنشه، در ظاهر نباید حزنی در چهرش دیده بشه، اون در ظاهر باید خوشحال دیده بشه و با مردم هم شاد برخورد کنه، با حزن برخورد نکنه. حزن مؤمن تو دلش. و اصل الحب و البغض ان یکونا فی الله و لله. فی الله روشنه، یعنی در مورد خداوند غضبناک بشه، ببینه خلاف دستور خدا انجام شده، در خداوند خوشحال بشه، ببینه فلان کس داره نماز میخونه، از نماز خوندنش، از عبادتش خوشحال بشه. پس کارهایی که مربوطه به خداست رو خوشحال یا ناراحت کنه. فلاح خوشحال بشه، فلاح ناراحت بشه، یعنی در باره اموری که مربوطه به خداست اگر تخلف شود ناراحت شود، اگر انجام می شود خوشحال شود. لله یعنی قرارش هم الله باشه، نه اینکه من مثلا خوشحال بشم، اظهار خوشحالی بکنم در مقابل کارهای خوب دیگران تا دیگران به من اهمیت بدن، بگن این چقدر مثلا در فکر دستورات خداست که با انجام دستورات خدا خوشحال میشه، و چقدر تو فکر اینی که خدا معصیت نشه که با معصیت ناراحت میشه. اگر ما قصدمون این باشه که دیگران رو به سمت خودمون جلب کنیم، این حب و بغضمون لله نیست. پس حب و بغض هم باید فلاح باشه هم لله باشه، یعنی در امور مربوطه به خدا باشه یک، و به غرض خداوندی باشد نه به غرض اینکه دیگران به ما اهمیت بدن. غزالکه به ان لا یحب الا الله، جمع بین فلاح و لله به این صورت هست که جز خدا رو دوست نداشته باشه. خب اگر انسان کسی رو جز خدا دوست نداشته باشه، کارهای دیگه درش تأثیری نمی کنه. فقط کاری که مربوط به خدا باشه، یعنی معصیت خدا باشه یا اطاعت خدا باشه، او به خوشحال یا ناراحت می کنه. و حتما هم به خاطر خدا خوشحال و ناراحت می شه، چون کسی رو دوست نداره. تو فکره این نیست که کسی رو به سمت خود جلب کنه، چون اون شخص رو، نه خود اون شخص رو، به ما این که اون شخص رو، نه اقبالش رو اصلا دوست نداره، فقط او خدا رو دوست داره. بنابراین اشخاص هم اگر دوست داره به خاطر خدا رو دوست داره، نه به خاطر خود اشخاص یا به خاطر اقبالش میکنه. و کسی کاملا خدا رو دوست داشته باشه، هیچ وقت کاری رو که در غیر الله دوست نداره، و هیچ وقت کاری رو لغیر الله دوست نداره، بلکه هم فلاح کار دوست داره یا غضبناک میشه، هم لله. پس جامعه بین این که غضب و حب فلاح و لله باشد این است که لا یحب الا الله. اینه روشنه، توضیح نمیخواد. ولی از ما ان لا یختار الا ما یختاره الله. عزمش، عزم یعنی تصمیم گرفتن، یعنی اراده کردن، اراده پر برای انجام کاری. خب حالا گفتیم عزم باید تعلق بگیره به امور عالیه، در اینجا من چنین میگیم، عزم این است که اختیار نکند مگر آنچه را که خداوند اختیار کرده و به رضایت خداوند قدم برداره. اینه میشه عزم، یعنی مرادش رو همونی قرار بده که مراد خداست. ولی اینا ان یتأخر عن کل ما یبعد عن الله یا یبعد عن الله. یتأخر در اینجا من به معنی کناره بگیرد معنا میکنه، اینا به معنی این است که کناره بگیرد از هر چیزی که او را از خدا دور میکنه. اینا در مقابل عزمه، عزم یعنی اقدام کند، و اینا یعنی تأخیر بیندازه، که گفتیم قبلا، یعنی حالت تردید درش پیش میاد، کاری که میخواست انجام بده دیگه انجام نمیده، این میشه اینا. ولی در اینجا نمیگیم تأخیر بندازه یعنی عقب بندازه کار رو، تأخیر بندازه یعنی کناره بگیره از مسیحیت. و کذا باق صفات و الحالات، چند تا صفت رو ما در اینجا ذکر کردیم که قبلا مرتبط کرده بودیم به امور سافله، حالا مرتبط کردیم به موادی عالیه. بقیه صفات هم که ما مرتبط نکردیم به موادی عالیه، شما خودتون با نمونه هایی که نشونتون دادیم میتونید مربوط کنید به امور عالیه. خب تا اینجا ما بیان کردیم که در امور بدنی و در کیفیات نفسانی مربوط به امور سافله و در کیفیت نفسانی مربوط به امور عالیه در هر سه ظهور قدرت هست. حالا ظهور قدرت در این چگونه هست؟ چطور این دلالت بر قدرت خداوند داره؟ می فرماد به همون بیانی که خود امام اشاره کرده که تحولاتی که رخ می دهد خودش دلالت بر این می کند که این کارهای ما در اختیار یک قادری که حکیم و علیم است قرار داره. به خصوص اگر در بعض موازیل ببینیم که اون اراده ما به دیوار خود برگشت، یعنی تو راه مسدود وارد شد و ناچار شد برگرده، اونجا می فهمیم که این اراده ما رو کسی بسته، ولی خود ما اقدام کردیم جلو رفت. به همین جد میبینیم حضرت ترمیم محمد عرفت الله به فسخ العزائم. عزائم یعنی اراده های پر. این وقتی که ما اراده رو به حد کامل رسوندیم و دیگه تقریبا یقین داریم که داریم پیش میریم و به فعل منتهی میشیم، این راه بر ما بسته میشه بر میگردیم.
فسخ العزائم منشه نیست که انسان یه چیزی که میبره
اونم ممکنه باشه. نه اونم میشه، اینم هست که تمام اراده هاشو میکنه تا اون آخرم به فکر اینه که این کار براش فایده داره و به سمتش هم میره ولی میبینه نشه. یه فسخ العزائم هم داریم که نه، تصمیم میگیره ولی یه دفعه رأیش عوض میشه، به قول شما یه الهامی بهش میشه که بر اثر این الهام تصمیمش عوض میشه. اینم میشه، هر دوش هست، با هر دو سازه کنه. فسخ عزائم یعنی تبدلش به غیر عزیمت، یا فسخ عزائم یعنی بی نتیجه گذاشتن و به منبس خوردنش، هر دوش هست. و بعد ظهور القدرت فلکل، فلکل یعنی در تمامی سه موردی که گفتیم، بدنی، نفسانی متعلق به امور سافله، نفسانی مربوط به امور عالیه، در تمام اینها وجه ظهور قدرت تقلب فلعتبار است. این که طور به طور میشه انسان، یا کیفیت نفسانیش طور به طور میشه یا اون امور بدنیش. اختلاف آثار عبدالله علی ان المدبر، اختلاف آثار تقلب و فلعتبار و اختلاف آثار. عبدالله صفت اختلاف تنها نیست، صفت تقلب فلعتبار و اون یکی دیگه همه با همه، لذا با الف لام آمده. اگه صفت برای اختلاف آثار بود بی الف لام آمد. تمام این تقلب و فلعتبار، این طور به طور شدن ها و اختلاف آثار دلالت میکنه برای این که مدبر این امور که اتفاق افتاده قادریست مختار، قادر است یعنی قدرتش بر ما غلبه داره، مختار است اختیار ما او رو عاجز نکرده. زیاد موارد هست که خداوند در جاهای مختلف میفهمد که شماها ما رو عاجز نمیکنه، هیچ کارتون نمیتونه مراجز کنه. این دلیل بر مختار بودن خودش که یعنی اختیارش از اول تا آخر هست، هیچ کاری از کار ما مراجز نمی کنه. ان مولانا امیر علی علیه السلام عرفت الله به فسخ العزائم، که این روشنه، یعنی خدا رو من از همین تبدلات شناختم. پس معلوم میشه تبدلات اظهار قدرته و از اظهار قدرت میتوان به قادر پی برد. همون توجه میکنید که ایشون میگه الدال علی ان المدبر قادر المختار، یکی امام دارن بیان میکنن ظهور قدرت رو. وقتی ظهور قدرت برای ما حاصل شد، ما پی به قدرت خدا میبریم و ثابت میکنیم که قادری وجود داره. کلمه قادر از همین قدرتی گرفته میشه که امام در صدد بیان ظهورش هست. میفرمان قدرت ظاهر است و چون ما به این ظاهر پی میبریم، کشف میکنیم که قادری و مختاری این کار رو داره انجام میده. و هازا یحتوی علی اکبر الحالات التي ذكرنا ان اخذ العزم على المعنى العام. عزم به معنای هم اراده قوی است که فصل میشه. حالا شما اگر عزم رو شامل کنید، شامل اون یعنی طوری بگیرید که شامل رضایت بشه، شامل غضب بشه، شامل فرح بشه، شامل حزن بشه، شامل همونه که گفتیم بشه، فقط مختص عزم نباشه. وقت عرفت الله به فسق العزائم، یعنی در تمام این اموری که ما گفتیم تبدل اتفاق میفته. ما به یه صورتی اقدام میکنیم ولی مبدل میشه به یه صورتی که در میاد، هر کدام از این اونه. اگر شما عزم و شامل این اموری که ذکر کردیم بگیرید، این عرفت الله به فسق العزائم اشاره داره به اکبر الحالات. اکبر الحالات یعنی حالت جامع بین همه اینا، رضا، غضب، فرح، همه اینا تو اون عزم داخل میشه. بنابراین اگر تقلب و تطور در اون امور دلیل بشه، تطور در این جامع به صورت به طور کامل تر دلیل خواهد شد. پس این اکبر الحالات، این که ما میشناسیم خدا را از طریق این نوع تطور که تطور جامعه، این اکبر الحالات.
ما
تحصیل
هستیم،
یعنی مسخری
مسخر
یک قادر هست.
قادر هم تکنه همه که به ما تحصیل میزنه، ما از بیرون تحصیل هستیم.
نشون میده، نشون میده که ما متحصیلیم. آیا اون کسی که قدرت ما رو و عزم ما رو خونسا میکنه و بعد عزم خودش رو و اراده خودش رو بر ما وارد میکنه، قادر نیست؟
نه، شما هم یه کوه هم نمیتکن بگیم، این اصطرد یه کوه ما ضعف داریم.
نه، اونجا که
نه قادر نه مکنه،
اونجا کسا اراده نداره. ما نسبت به تحریک کوه اراده
نداریم.
یعنی یه جا اراده میکنیم، یه جا اراده میکنیم و میفهمیم که این اراده ما نه به خاطر انصراف ما، نه به خاطر اینکه این کوه نمیشه برداشت، من اراده منصرف شد. یه وقتی میخوام این کوه رو بکنیم، بعد میام نگاه میکنیم میبینیم نه خیلی بزرگه یا همه سنگ. این هیچ وقت دلالت بر قدرت خدا نمیگیم دلالت میکنه، مگر خود کوه دلالت کنه. ولی این فسق عظیمت ما، این فسق عظم ما دلالت بر قدرت خدا نمیکنه. این مورد نظر ما نیست. دلالت بر عزم، دلالت بر ضعف ما میکن. این که کوه نمیتونیم بکنیم، دلالت بر قدرت خدا نیکن، دلالت بر ضعف ما. این هم که به قول شما میخوام بگیم مسافرات سنگی که جاده میفته یا با ما بگن جاده خطر نشه کن سر پیشیم، این هم دلالت نمیتونه. این اصلا منظور ما نیست. همونی که به وجدان شما خودتون بارها براتون اتفاق افتاده، الان به وجدان درک میکنید تمام امکانات براتون فراهمه. و اون آخرین حلقه علت هم که عزمه یا اراده خوره شما انجام دادید، هیچ مانعی در کار نیست. ولی یه دفعه کار انجام نشد یا رأی برگشت بدون هیچ اتفاق، خب یه کسی هست
میکنه؟
اون کسی که قدرت داره این تحول رو در باطن من ایجاد کنه قادره دیگه، مختار.
ما تأثیر پذیریم از یک از این عوامل، اونه قبول داریم. شما از عواملی که حالا یا خدا رو میشناسیم یا نمیشناسیم تأثیر پذیریم.
اما اینکه واقعا ما قادر نباشه ما دختر باشه اون هر کجا اثبات کنه. ما اساسا که این میخونیم میگه واقعا چیزا داره نمیشه که ما خدایی یکی یه چیزی بیرون هست قادر نمیشه بعد نشون میده که ذره در بیرون ما کسی از عوامل تشکیل قرار میگیم بچه هم میگه ناراحت میشه میگه غذا خوب میشه خوشحال میشه اما قادر مفرد بزن
اونا چه شما میفهمه درسته اونا میش کنم دلیل بر ظهور قدرت و دل و قادر مختار نیستن به قول شما که نفر میمیره ما ناراحت میشیم که بچه دنیا میره خوشحال میشیم و پولی در نصیب میشه خوشحال میشیم ضرر میکنم ناراحت میشیم اینا رو ما نکشیم نظر کنیم ما یه اتفاقات دیگه رو داریم میگیم همون هوب و بوبس و انسان ازاره که میگیم
بچه واقعا همشه بیرونی داره و یه قادر هستن اول ادعاست
اونجایی که عواملی نیست داره من داریم اونجا رو میگه اونجایی که عوامل ظاهری نیست
یه عامل ناشناخته است وقتا ما نمیتونی چی یه عامل ناشناخته میگن مثلا از ما رو عوض میگن اما این خدا اینه واقعا مخبر واقعا مالیده
نه نشون میده که اون عامل
ناشناخته
نشون میده که اون عامل ناشناخته قادره حالا صفات دیگر رو داره یا نداره کار نداره
قادره برای ما تأثیر داره ما این تأثیر میداریم
بالاخره این که در شما تأثیر میداره قدرت تأثیر داره یا نداره شکی نیست که داریم
خدا رو برای سبحانه داریم میشه ما الان اونجا که خیر از این که اراده خودمون درگرده شما فرماید ما همه کار انجام رو محل فعلی هم داریم برسونیم بعد دوهایی منصف اگر اراده ما برنگرده به خلال عوامل طبیعیه دیگه خیر از این فرض نداره شما بگید بدون ملت یکی بدون ملت یعنی همینطوری بالاخره باید یه عامل طبیعی وسط بشه بگنه اگه من از اراده خودم برنگردم باید با اون قوانین طبیعی
من همین یه مثالی بزنم که مناسب خودم مناسب شما مناسب شما هم هست شما تصمیم گیرید این صفحه کتاب رو با این بیان بخونید یا این قسمت از عبارت رو به این صورت بگید اینطوری وارد بشید اینطوری خارج بشید تا مطلب رو فهمیده بشید بعد میان سر کلاس میشینید میبینید اون چه که اراده کرده بودید اصلا اتفاق نیفتاد یه جوری دیگه گفت چی عوامل ظاهری در شما دخالت کرد یه دفعه میبینید که تصمیم گرفتید اینطوری بگی بعد میبینید جوریه گفتید یه عزم دیگه از اول اون درست بود خیلی هم خوشحال بودیم که اون به ذهنتون خطور کرده آمادش کردین چند بارم تو ذهنتون مرور کردید گفتید همینطوری میرم میگم وقتی نشستیم دیدین از اول یه جور دیگه آمد و تا آخرش یه جور دیگه شد چه بسته که این دومی بهتر از اولی هم بود این جور جاها رو آمد که دیگه عوامل بیرونی نداریم ما یک کسی داره در ما تصرف کنه
همون بسته که من درست کردم یه نقدی با آدم الهام میشه اصلا همون بسته من خدا باشم ظاهرا معنی روایت اینه به اون بسته که از سالی گفتید ظاهرا اصلا مورد خارجی نداره من نظرم عوض نشه با الهام عوض نشه نمیشه به الهامه من با نظرم یه هایی برمیاده ببینید بغیر از عوامل طبیعی یه با قولشون یا مسیر مسدود بشه یا من قصد میخوام این افعال بکنم شما حال خونه نیست اون همش عوامل طبیعی دیگه
نه 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 غیر از عوامل اونا رو ما هیچ کدوم دلیل ظهور قدرت نمیگیریم یعنی کارها رو انجام میدیم و هیچ عامل بازدارنده ای نیست در این حال میبینیم نتونستیم کار انجام بدیم اونم که شما فرمودید که رأیم عوض میشه اون فسخ عزیمت میشه یعنی عزیمت دیگری میاد اون عزیمت فسخ میشه هر دوش اتفاق میفته ولی ممکنه موردی که شما گفتید بیشتر هم اتفاق بیفته یا این طرف این مورد اتفاق بیشتر بیفته علی حال این یه جاهایی هست که آدم میابه که عواملی در کار نیست یه تصرفات دیگر حالا اقلش همون که شما خودتون میفهمید که همون فسخ عزیمت میکنه یعنی رأی من عوض میکنه این چه اتفاق میفته همین شما کافی بدونید در ظهور قدرت کافی یه دونه دلیلم داشته باشن کافی و هازا یعنی آنچه که امام فرمودن یهتبی علی اکبر الحالات التی ذکرنا یا این عزم در اینجا از تمام حالاتی که ما قبلا ذکر کردیم بالاتره از اراده و رضا و امثال زادش چه بالاتره این اخزل از معلل معنی الام اگر عزم معنی ام گرفته شد که شامل بقیه هم بشه اون وقت این کلام امام جامع همه است یا بشه که اکبر حالاتی عرفان از این طریق، عرفان خداوند از این طریق اکبر الحالاته، یا خود همین فسخ عزائم اکبر الحالاته. حاضر به هر کجا میتونید بگردید، ولی ظاهرن به فسخ عزائم برمیگردید. فسخ عزائم اکبر الحالاتیست که دلالت بر قدرت خدا میکنه.
همیشون همه کلمات توضیح به همیشون بده و به زنگار توضیح نده. فکر کنیم بعدشون بگه که اصلا خدا قبول داری که یه عامل هست، نه همه کتاب قبول داری، ما یه عامل با شعور اشان، یه عامل طبیعت بیشعور داری، یه اصلا بحث رو میداد که یه اصل عاملی هست و هر دو قبول دارن. ما میگه خب این کارهایی که انجام میشه این کارشون یه برای شعوره و اختیاره، نه یه چیز بیشعور همه اختیاره
ظاهرن همین.
ایشون
هم داره بیان میکنه بالاخره چه امام چه ابن ابی لوجا هر دو قبول دارن که یه عاملی اتفاق افتاده که این تغییرات رو وجود آورده. اون عامل چون طوریه که منی رو که میخوام قدرتم رو اظهار کنم تحت تاثیر قرار میگیره، پس معلومه قادره که میتونه منی رو که دارم تمام تلاشم میکنم که قدرت رو به کار بگیرم در انجام فلان هم میبینم قدرت هم واقع نمیشه. پیداست اون عامل، عاملی قوی تر از قدرت من و اون قادر و من نمیتونم عاجزش کنم، چون اراده من خیلی چیزا رو عاجز میکنه. وقتی ما اقدام میکنیم خیلی موانع رو از سر راه برمیداریم که اونا در مقابل اراده ما عاجز میشن، ولی این رو نمیتونیم عاجز کنیم، اون ما رو عاجز میکنه. پس معلومش اون قادر است، گذشت از قادر بودن مختلف است. اختیار او رو ما نمیتونیم ضایع کنیم، اینطور نیست که بی اختیار باشه، که اگه بی اختیار بود گاهی هم ما قلبه میکردیم درش، یعنی که اون همیشه داره غالب میشه. خب حدیث پنجم انشاءالله برکاته.